اصلاحات واقعی و حرکت به جلو چه در حدوث و چه در بقای انقلاب منوط است به رونق بخشی به تفکر دینی و قناع یافتن در این عرصه. امروز نیز آمریکا ممکن است در علن فضای مبارزه امنیتی و سیاسی و اقتصادی علیه ایران را مطرح نماید، اما اصل ماجراجویی آنان با مبانی دینی است که نشانه گرفتند و عدم توفیق آنان علارغم همه فشارهای اقتصادی به همین جهت است که ملتی که فرهنگ حسینی و علوی دارد میراث قلبی خود را به حراج نمی گذارد و تحمل سختی ها را سنگر صیانت از آیین خود میپندارد. یاد شهدای بلند مقدار قیام 19 دی قم را گرامی میداریم و بر ارواح مطهر آنان درود میفرستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. دستور جلسه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت همکاران گرامی. دستور اول گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. آقای دکتر، قبل از اینکه کلیات مورد بحث قرار بگیره، یه درخواست مسکوت ماندن برای 3 ماه واصل شده و یک درخواست سلب فوریت. حالا
درخواست سلب فوریت وجهی نداره، چون اولویتش رو روز گذشته نمایندگان محترم رأی دادن، اما مسکوت ماندن رو میتونن مطرح کنن.
خیلی خوب. پس
سلب فوریت فایده نداره، چون شما اولویت دادید، اولویت تو دستور قرار گرفت. سلب فوریت سلب فوریت خاصیتی نداره، نمیتونه عقب بندازیم. ولی مسکوت موندن رو میدونیم.
عادی
اومده
سر.
سر به فوریت زمانش گذشته، الان دیگه نمیتونه.
جمعی از همکاران طبق ماده 193 قانون آیین‌نامه داخلی درخواست 3 ماه مسکوت ماندن رو
بله اولویت، چون رأی برده مسکوت ماندن
آقای
مسکوت ماندن نمیتونم.
آقای حاجی به عنوان نماینده،
نه ببینید دوستان، اولویت دادن یعنی تعیین تکلیف کردن این قانون، معنی نیست رأی بیارد یا رأی نیارد. اولویت دادن معنی نیست ما رأی مثبت دادیم، یعنی در دستور قرار بگیره تا این تکلیف بشه. مسکوت ماندن میتونن، ولی سلب فوریت نمیدونن. مسکوت مونده خب اشکال نداره، بلافاصله میخوام بذارن، در دستور گذاشتیم ما، ولی الان مسکوت مونده رو مطمئن.
آقای حاجی بفرمایید، شماره 11 رو باز کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز، چون که به هر حال بحث بسیار مهمی است، همه دوستان عنایت داشته باشند. به چند دلیل این موضوع 3 ماه مسکوت موندن رو پیشنهاد دادیم. البته بنده با بسیاری از همکاران هم در این رابطه صحبت کردم و همچنین با
دوستان، اجازه بدید مطرحشون بفرمایم،
مسئولین فراکسیون‌های مختلف مجلس. خب همونطور که میدونید، موضوع استانی شدن انتخابات از سال 78 در مجلس پنجم مطرح شده، در مجلس ششم، هفتم، هشتم و نهم هم مطرح شده، ولی نهایتاً منجر به نتیجه نشده. الان در هفته‌های پایانی سال هستیم و مهمترین موضوعی که در دستور داریم موضوع لایحه بودجه هست که بایستی با دقت همراه بشه و رسیدگی بشه. از طرفی اکنون که به هر حال ما مذاکراتی که داریم انجام میدیم در خصوص این مسئله، خب مردم دغدغه‌ای که دارن جدای از این مسئله هست. مردم الان دغدغه معیشت، اشتغال و عدم درآمد کافی رو دارن. وقتی این مطالب رو از زبان ما میشنوند که راجع به انتخابات و نحوه اون داریم صحبت میکنیم، چه قضاوتی خواهند کرد؟ مردم خواهند گفت که به جای اینکه نمایندگانمون دنبال برطرف کردن مشکلات اقتصادی و مشکل بیکاری باشند، دنبال در واقع بحث انتخابات بعدی هستند. از طرفی هم همکاران عزیز، دولت طرح لایحه جامعه انتخابات رو در دستور کارش داره و داره اون رو تهیه میکنه و به زودی خواهد آورد. از طرفی برخلاف تصور برخی از همکاران که ارتباط منطقی میان سازوکار پیدایش نظام حزبی و طرح استانی شدن رو فکر میکنن وجود داره، چنین چیزی بر اساس نظرات کارشناسی نیست. این شیوه انتخاباتی باعث سرخوردگی جریان بازنده در انتخابات خواهد شد، لذا باید شیوه تناسبی رو تدوین کنید.
دوستان اجازه بدید مطلبشون استماع بشه،
سهم خودش رو داشته باشه. باید طرح جامعه‌ای رو برای انتخابات در مجلس تدوین و تصویب کنیم که با یک انتخابات شوک سیاسی به جامعه وارد نشه، نوسان بالای سیاسی رو کاهش بده. از طرفی طرح جامعه انتخابات باید بتونه عدالت سیاسی رو برای همه مردم فراهم کنه، بازی صفر و صد نباشه. بخشی از مردم موضوع بازنده بودن خودشون رو متصور براشون نشه. همین حالا در حوزه‌هایی که بیش از یک نماینده دارند، ببینید مراجعه کردن مردم چه مشکلاتی داره. هم مردم نمیدونن به کدام یک مراجعه کنن، هم نمایندگان نمیدونن کدام بخش رو کدام یک دنبال بکنن. چه بسا یک کاری رو همه نمایندگان ورود پیدا بکنن و چه بسا کارهایی رو هیچ کدام ورود پیدا نکنن. عزیزان، گسترش حوزه انتخابی در سطح استان باعث توجه بیشتر نماینده یا نمایندگان به مرکز استان که جمعیت در اون متمرکز هست میشه و نقاط کم جمعیت و محروم و دور افتاده کم کم به فراموشی سپرده میشه. خدشه‌دار شدن تعمیق مردم سالاری دینی موجب ایجاد فاصله مردم با نمایندگان خواهد شد. عدم توانایی شوراهای شهر و شهرستان در تامین خواسته ها، چون به لحاظ عملی تحقق بسیاری از خواسته ها و نیازهای مردم نیازمند نفوذ و قدرت در سطح ملی و تهران هست که شوراها فاقد اون هستند. استانی شدن انتخابات مجلس باعث کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات در شهرستان هایی که از حیث جمعیت سطح کوچکتری از مرکز استان را دارن میشه، چون تعلقات صنفی محلی و شناختی که از کاندیداهای خودشون دارند کاهش پیدا میکنه. بررسی کارشناسانه در میزان مشارکت مردم در انتخابات رابطه معکوسی بین وسعت حوزه انتخابیه و میزان مشارکت مردم داره. ارتباط مردم با نمایندگان عزیزان در این شیوه پیشنهادی کاهش پیدا میکنه. این نقش سوپاپ اطمینانی که الان نمایندگان برای کلیت نظام دارن خدشه‌دار میشه. فقط افراد وابسته به مراکز قدرت میتونن در انتخابات موفق بشن و مجلس شکل گرفته از نمایندگان وامدار حامیان مالی سیاسی و قدرت خواهند توانست که در مجلس حضور پیدا بکنن. افراد نخبه، افرادی که سرمایه لازم را ندارن، افراد مستقل نمیتونن در صحنه رقابت
بیان.
عکسه و از جهات مذهبی دینی و اقلیت ها هم مشکلات خاص خودش رو داره.
شکریم.
لذا بنا به دلایلی که و نکاتی که عرض کردم پیشنهاد میکنیم که اجازه بدید فقط سه ماه این طرح مسکوت بمونه، بعدش مجدد
خیلی
به صحنه بیاد.
مخالف صحبت کنه. مخالف.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخالف وقت شد دادن به بنده حقیر. بسم الله الرحمن الرحیم. نکات، با اینکه جناب آقای حاجی میدونستن که موضوع بحث به اصطلاح مسکوت گذاشتن این طرح هست، اما وارد محتوای طرح شدن. من اجازه میخوام از دوستان، از همکاران به چند تا نکته توجه کنم. اولا گلایه دارم از اینکه هر موضوعی در دستور قرار میگیره ما سریع پیوندش میزنیم به معیشت مردم و با طرح یک مسئله مهم که جز مطالبات مردم هست تلاش میکنیم اصل اون موضوع را به حاشیه ببریم و این یه نوع عوام فریبی هست و نوعی اقدام پوپولیستی است. ما نباید از معیشت مردم نردبان بسازیم برای برخی از خواسته ها. معیشت مردم به حق هست، مطالبه معیشت به حق هست، اما باید اجازه بدیم کدوم ساختار، کدوم روش، کدوم شکل از روش های ما میتونه به معیشت مردم کمک بکنه. حتما معیشت مردم در شرایط فعلی محصول ناکارآمدی برخی از ساختارهای فعلی است. آقای حاجی عزیز، اگر نخواهیم تجدید نظر بکنیم در برخی از ساختارهامون، اگر نخواهیم عوامل پیدایش شرایط کنونی را به صورت بنیادی درش تجدید نظر بکنیم، حتما این زنجیره معیشت پرمشکل مردم تکرار خواهد شد. پس اجازه بدید به دلیل همین احترام به خواست مردم به برخی از ساختارها که گاهن تأمین حقوق مردم نمی کنه توجه داشته باشیم. یکی از اون ساختارها ساختار اراده مردم در اداره کشور هست. ساختار اراده مردم در اداره کشور به هر دلیلی با شکل کنونی مورد اعتراض هست، سال هاست مورد اعتراض هست، از مجلس چهارم تا به اکنون مورد اعتراض بوده و شاهدش هم این هست که طرح‌های مختلف برای اصلاح ساختار انتخابات رفته اومده به صحنه مجلس، رفته به شورای محترم نگهبان و در این رفت و برگشت دور خورده و همچنان مطالبه مغفول بر زمین مانده است. پس نشون میده که ساختار انتخابات میتونه در کارآمدی نظام تأثیر گذار باشه. پس نشون میده که ساختار انتخابات برای تجلی بخشیدن به اراده مردم در نحوه حکمرانی میتونه تأثیر گذار باشه. آقای حاجی، دوستانی که من نمیدونم با چه استدلالی خواهان این هستید که به نحوی این امروز این مطالبه تعویق سه ماهه بیفته. این مطالبه وجود داره. شورای محترم نگهبان استدلال میکنه، میگه که همیشه دلیل مهم در رد این مسببه این بوده که مجلس ورودش به اصلاح ساختار انتخابات را میذاره برای سال آینده. اگر بنا باشه این اقدام به حق، این مطالبه ای که هم مطالبه نخبگان جامعه است، هم مطالبه سیاسیون جامعه است، هم مطالبه بخش های مختلف جامعه است و هم مطالبه نمایندگان ملت است، اگر بنا باشه به نتیجه برسه، چه بهتر که امروز به نتیجه برسه، چه بهتر در فرصت مناسبی که هنوز وارد صحنه انتخابات نشدیم به نتیجه برسه. رهبری معظم در سیاست های کلان انتخاباتی به یه نکته مهمی اشاره کردن، فرمودن مهم این هست که ساختار انتخابات ما به گونه‌ای باشه که به شایسته گزینی منجر بشه، مهم این هست که ساختار انتخابات ما به نخبه گزینی منجر بشه، مهم این هست که ساختار انتخابات ما به ملی گزینی منجر بشه. یکی از آفات مهم قانونگذاری ما قانونگذاری محلی است. یکی از آفات مهم قانونگذاری ما این هست که قانون را نه در قامت ایران، نه در قامت ملت ایران، در قامت اون حوزه انتخابی ما تصمیم میکنیم. و یکی از آفات شرایط کنونی عدم توازن در توزیع منابع است، چون توزیع منابع تابع وزن نمایندگان حوزه به حوزه است و رعایت توازن در در یک استان تابع این هست که این انتخابات را استانی کنیم. هممون خودمون را نماینده ملت ایران بدونیم، هممون خودمون را در مقابل منابع مسئول در مقابل تک ایرانیان بدونیم.
ممنون، وقتتون تمام شد.
اگر اجازه بدیم انشاءالله این ساختار اصلاح بشه، یک گام هست به طرف توسعه، یک
تشکر میکنیم.
ملی گزین و سلام.
222 نفر حضور دارن. پیشنهاد این است که مسکوت بماند به مدت 3 ماه. نمایندگان نظرشون اعلام بفرمایم. پیشنهاد آقای حاجی رو به رأی می‌ذاریم. مسکوت بماند به مدت 3 ماه. دوستان رأیشون اعلام فرمودن. پایان رأی گیری. تصویب نشد. خب
من دعوت میکنم از سخنگوی کمیسیون که گزارش کمیسیون رو قرائت کنن. آقای دکتر شما تشریف می، دکتر سلیم شما هستید. مخالفین موافقین رو ذکر بفرمید.
بله، همکارانی که ثبت نام کردن 52 نفر به عنوان موافق ثبت نام کردن، 21 نفر به عنوان مخالف. مخالفین آقایان نادر قاضی‌پور، رمضان علی سبحانی‌فر، مجید کیانپور. موافقین آقایان رضیان، کاتب و آقای عدیانی. دوستان آماده باشن، گزارش کمیسیون رو استماع میکنیم و بعد مخالف اول بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 19 دی‌ماه هست، یاد و خاطره شهدای عملیات کربلای 5 را گرامی میداریم و به روح پرفتوح شهدا و امام شهدا درود میفرستیم. گزارش یک فوریتی. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی. طرح یک فوریت اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ 1151 که به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعددی در کمیسیون با حضور مسئولان و کارشناسان زیربط دستگاه‌های اجرایی و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزارش آن مطابق ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی فرهنگی و قضایی و حقوقی تا این تاریخ واصل نشده است. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها محمد جواد کولیوند. با تشکر.
متشکریم. مخالف صحبت کنه.
مخالف اول جناب آقای نادر قاضی‌پور، شماره 132.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، به خصوص شهرستان قم، امروز حاجت گیام 19 دی‌ماه 1356 قم است. این روزا به نمایندگان عزیز قم تبریک میگویم. الحمدلله پس از 41 سال از این گیام میگذرد، ولی شعارهای حسین حسین مردم قم هنوزم در گوشا نواخته میشود. به عشق امام حسین یا حسین. اما موضوع، بنده به عنوان مخالف اول انتخابات استانی صحبت میکنم. آنچه که در قسمت دوم اصل 62 قانون اساسی برمی آید این است: شرایط انتخاب شنوندگان و انتخاب کنندگان و کیفیت انتخاب را قانون معین میکند. روال انتخابات در ایران بعد از مشروطیت و درک نمایندگان ادوار مختلف قانونگذاری طی 110 سال این بوده حوزه انتخابی مجموعه تعریف یک محدوده کمتر از ولایت و استان بوده است که معمولا بهتر است که مطابق محاسبات حوزه‌ای برای هر حدود جمعیت مشخص نماینده معلوم گردد و سپس ملاک جمعیت را به حوزه جغرافیایی تعریف کرد. تقریبا از مشروطیت تا امروز ترتیب تعیین حوزه بر پایه میزان جمعیت و سپس محدوده جغرافیایی بودن حوزه‌ای که در گذشته حوزه انتخاباتی بودن به جهت شهرت با وجود نداشتن جمعیت حتی یعنی انتخابات مستقلی داشتن، همچنین بودن و هستن. حوزه بزرگی همچون تهران چنومندگان زیادی داشتن، اصولا ملاک گرفتن حوزه جغرافی توزیع ضعیفی است. حقیر از این منظر با تقسیم استانی حوزه بر اساس روح قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر اساس برداشت از مشروع مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مخالف هستم. این پیشنهاد را ماهیتا مخالف با قانون اساسی حقوق ملت و حقوق رای دهندگان میدانم. مگر میشود با 10% رای حوزه نماینده حوزه باشیم؟ جمهوری اسلامی بر مردم تکیه دارد، نه فدراتیو است نه فدرال است، نه قوه متمرکز و مستبد که بخواهد با یک عده وکیل فرمایشی مسیر قانونگذاری را اداره کند. نظام میخواد مردم در کوچکترین اجزا صاحب نماینده مجلس داشته باشند. اگر همکاران عزیز تایید را تایید می‌نمودند که بعضی از حوزه‌ها مانند حوزه تهران کوچکتر و نمایندگان در آن توزیع می‌شد، مانند شهر قدس، ملات، شابت العظیم، شهر ری و غیره، با روح قانون اساسی و ماهیت جمهوری اسلامی قرابت داشت، ولی به نظر من از اساس جمهوریت نظام را زیر سوال می‌برد. یعنی به جای مردم سازمان و تشکیلات حزبی استانی جایگزین می‌شود. یعنی نماینده آقای وکیلی، آقای نماینده به جای نماینده ملت نماینده نیست بلکه وکیل حزب می‌شود. نماینده رابط بین نظام و ملت است و باید این تقویت بشود. با استانی شدن تضعیف می‌شود سراب آقای وکیلی نماینده تهران. این بعد پول و قدرت، زر و زور و تزویر حاکم می‌شود. نماینده بنده پول و قدرت می‌شود. مشکلات عدیده امنیتی ایجاد می‌شود. دسترسی مردم به نمایندگان از بین می‌رود. چالش‌های عمیق قومیتی و گویشی و مذهبی ایجاد می‌شود. نمایندگان به تناسب قوم و مذهبی انتخاب نمی‌شود. همکاران عزیز، شما اولویت رای دادید. هرچند اعتراض کرد آقای وکیلی به همکار عزیزمون آقای حاجی، ولی اقتصاد مقاومتی معشت مردمم اولویت دارد. وکیلی عزیز، نماینده تهران، شما اگر یک آدم خبرنگار هستید، صاحب رسانه هستید، بدان حق ملت را باید نمایندگان ملت در مجلس بگیرن. همکاران عزیز، دوستان گرامی، ما نوکر ملت هستیم، نوکر احزاب نیستیم، ما نوکر مردم هستیم، نوکر صاحبان پول و قدرت نیستیم. ما میخواهیم مستقلاً برای حفظ اسلام، قانون اساسی، خونبهای شهدا، مدافعین حرم قانون بنویسیم، نه بر احزاب قانون بنویسیم. آرهی بی عجله نکن.
تشکر.
شما تذکر میدم شما چرا تعداد مخالفین موافقین را
چهار
کردی؟ آقای لارزانی ازم توجه کن، بعد حفظم گده. آقای رحیمی عزیز، بر چه استنادی تعداد مخالفین و موافقین را برای اولین بار قرار کردی؟ آقای لارزانی، اصل 15-19 قانون اساسی اعلام میکند از هر قوم قبیله همه میتوانند بیان مجلس یک سال است. همکاران به
شما
تره رای ندهد.
خیلی ممنون.
آلا جانی،
مثل
شما با این تر موافق هستید؟ میخوای زور بگید؟
خواهش میکنم
زور نگید.
آقای قاضی پور، من خواهش میکنم در بیانتون دقت بفرمایید. من لفظی رو مطرح کردم که موافقت یا مخالفت درش وجود داشته باشه. حالا شما حرفی رو میزنید هم تو پشت میکروفون. موافق صحبت کن.
موافق اول جناب آقای رضیان، شماره 114 بفرمایید. آقای رضیان،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران ارزشمند و ملت بزرگ ایران. این طرحی که خب دوستان عزیز ارائه کردن حاوی یک سری اصلاحات مناسبیه که در موضوع انتخابات مجلس، که یکی از
مهمترین محورهای اون که مورد مناقشه بسیار شما همکاران و شاید افکار عمومی جامعه هست، بحث استانی شدن انتخاباته که هر یک از موافقین و مخالفین نقطه نظرات متفاوتی رو دارن، اما اون چیزی که اهمیت داره ما در طول سالهای بعد از انقلاب به جهت ارتباط نزدیکی که بین مردم و حاکمیت و خصوصا مردم و مجلس وجود داشته، چالش های زیادی رو ما در نوع و نحوه انتخاب نماینده مجلس داشتیم که در کارکرد نماینده مجلس تأثیر به سزایی میتونه داشته باشه. فلذا در جهت ارتقا و بالا رفتن کارکرد مجلس و افزایش ظرفیت مجلس و حل مشکلاتی که خود نماینده مجلس در ارائه کارکرد مثبت داراست و ارتقای سطح دموکراسی و اعتبار بخشیدن به فرهنگ سیاسی کشور، افزایش شأنیت نماینده مجلس، ما ناگزیر به این تغییرات هستیم. خصوصا موضوع استان شدن انتخابات مجلس و افزایش مشارکت گروه‌های سیاسی و مردم در استان میتونه در تعیین نمایندگان پارلمان تأثیر بسزایی داشته باشه. یک نکته مهمی که وجود داره، خب در گذشته این تغییرات عمدتاً در پایان به اصطلاح دوره عزیزان نمایندگان تقریبا سالهای آخر مطرح میشد، ولی این دوره به حمدالله در زمانی مطرح شده که زمان مناسبیه دیگه، این شایبه و ذهنیت به وجود نمیاد که این دوستان عزیز نماینده برای اینکه مشکل خودشون رو حل بکنن این طرح رو ارائه کردن. نکته دیگه ای که وجود داره و مهمه اینی که در طی سه دهه اخیر گذشته به اصطلاح طول عمر انقلاب اسلامی، خب بسیاری از دغدغه ها مشکلات منطقه‌ای و محلی بوده، مشکلاتی که مردم در به اصطلاح آبشون، برقشون، مشکلات منطقشون داشته بوده. اما در حال حاضر مهمترین چالش هایی که ما در کشور داریم مشکلات اقتصادی کشور، بحث روابط ما با دنیاست و اینها موضوعی است که موضوعی کلانه و باید ما کلان نگری داشته باشیم و نیاز به این داریم که نمایندگان مجلس ما از یک شأنیت و وزانت بیشتر و بهتری برخوردار باشن. نماینده مجلس با اعتقاد بنده در حال حاضر اعتقاد من اینه که یه نوع اجیر و فرمانبر تعدادی افراد خاص در حوزه‌های انتخابی به جهت نیازی که هم نماینده مجلس به رأی داره، همین که نیاز متقابلی که مردم دارن. در حال حاضر کارکرد نماینده مجلس اینجوریه و موضوع زیادی که در خود حاشیه انتخابات مجلس وجود داره، از جمله خرید رأی یا شایبه تقلب، یقینا با این راهکار میتونه این مشکل تا حدود زیادی برطرف بشه و به اصطلاح کاهش زیادی ما در این به اصطلاح سوی جریانی که در انتخابات وجود داره ایجاد بکنیم. ما در ماده دوی این تر محدوده جغرافیایی حوزه انتخابی رو در انتخابات مجلس استان قرار دادیم، بدون اینکه تغییر در تعداد خود نمایندگان مجلس در حوزه انتخابی در شهرستان ها ایجاد بشه و در واقع در همون شهرستان ها تعداد نمایندگان وجود داره، اما نوع انتخاب استانی میشه و یک شأنیت استانی برای خود نمایندگان مجلس در هر استان به وجود میاد. افرادی که میتونن وارد عرصه انتخابات بشن از یک وزانت و اعتبار بیشتری برخوردار میشن و هر جهت هر کسی با هر شرایطی نمیتونه وارد این عرصه بشه و این امر دارای مزایای زیادی است که میتونه قسمت زیادی از خود امر نمایندگی رو برطرف کنه. البته اگر ما بتونیم یه ساختار حزبی و پاسخگویی رو توسط نمایندگان محترم از طریق اعضاب چاشنی کار قرار بدیم، این میتونه به اصطلاح شرایط رو بهتر بکنه. فشارهای زیادی که بر خود همکاران نماینده وجود داره و بیشتر تلاش اونها برای موضوعات جزئی و کار افراد و کار محلی صرف میشه، این میتونه سوق داده بشه به مسائل ملی و توسعه استانی و موضوعات کلان و این فضا رو به وجود میاره تا افرادی بتونن وارد کارزار انتخابات بشن که ظرفیت و شأنیت و صلاحیت این کارو داشته باشن و به هر جهت هر راه گم کرده ای رو هوس نمایندگی مجلس نکنه و چالش جدی که در حال حاضر وجود داره قسمت زیادی از اون برطرف بشه.
خیلی ممنون، وقتتون تموم شده. مخالف دوم،
مخالف دوم جناب آقای سبحانی فر شماره 271.